بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومهتدانا ابو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب الاسر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما در این باره بود که اگر در ما معرفت ایجاد بشه، به برکت معرفت در ما محبت به وجود میاد. وقتی در ما محبت پیدا شد، به برکت محبت در ما حرکت پیدا میشه. آنهایی را که به حرکت افتادن و راه افتادن، به برکت حرکت به مقام قرب یا به مقام وصل دست پیدا می کنند. برضا اگر بناس برسیم باید اهل محبت بشیم. اگر بناس اهل محبت بشیم باید اهل معرفت بشیم. و اگر بناس اهل معرفت بشیم باید در جانمون زمینه را فراهم کنیم. زیرا محبت و معرفت گوهر بسیار عظیمی است که این گوهر بسیار عظیم رو به هر کسی نمیدن و هر ظرف باطنی رو برای این گوهر عظیم لایق نمیبینن. برازا اگر بناس به معرفت دست پیدا کنیم، در جانمون اون زمینه رو باید آماده کنیم و تا در انسان اون زمینه ها آماده بشه و ظرف جان انسان رو لایق ببینن، ما را در امتحانات سنگینی قرار میدن تا بنگرن به باطنهامون لیاقت این محبت و معرفت رو داریم یا لایق این معارف نیستیم. اگر در ما اون زمینه ها را دیدن، در منگره امتحانات ما را قرار دادن، در جذر و مد امتحانات یافتن که ماها لایق این معرفت و لایق این محبت هستیم، این امر مهم اگر مهرس شد، حالا در برکات رو باز می کنن، عنایت های الهیه از حالت خفا به حالت ظهور در میاد، انسان بالعیان می تونه این عنایت ها رو ببینه. زمانی که به جناب مقامات اعطا کنن، او را در امتحان سنگین شهوتی با زلیخا قرار دادن، اما جناب یوسف اسمت به خرج داد، از اون صحنه فرار کرد. فرار از اون صحنه خود امر بسیار عظیمی بود. این فرار را من به یک قالب دیگه براتون بیان کنم. این فرار یعنی خدایا تو را بر هر امری مقدم می‌دارم، زیبایی وصل تو را بر هر زیبایی مقدم می‌دارم، بلذا همه را فدای جلبه محبت تو می‌کنم. وقتی این امر از جناب یوسف محرز شد، پا به فرار گذاشت، اون عنایت‌های خفی حق تعالی به عنایت‌های علنی تبدیل شد، درهای بسته به برکت حق تعالی باز شد. جناب یوسف در اونجا که بودن، زلیخا همه درها را بسته بود، درهای بسته باز شد تا به در آخر که رسیدن، در آخرم که باز شد دید که عزیز مصر کنار در ایستاده. تا صحنه را مشاهده کرد زلیخا، برای این که از این امر عظیم جان سالم به در ببره، شروع کرد به یوسف تهمت زدن که عزیز مصر تو باشی و یوسف به عیالت نگاه بد داشته باشه. در اینجا باز عنایت دوم حق تعالی ظاهر شد، کودک در گهواره به سخن اومد و شهادت داد به عصمت جناب یوسف. به هر حال زلیخا همسر عزیز مصر بود، با همدیگه توانی کردن و یوسف 14 سال تمام به زندان افتاد. بعد 14 سال تمام که یوسف به زندان افتاد، خوابی عزیز مصر دید، معبرها از تعبیرش در موندن، بنا شد که خود یوسف بیاد این خواب را تعبیر کنه. وقتی خواب را تعبیر کرد، تازه عزیز مصر پی برد که یوسف چه شخصیت عظیمی بود، اما در زندانش محبوس بود. خواست یوسف را به دربار بیاره، او را عزیز و محترم بشمره. اینجا یک کار مهم یوسف انجام داد، که من اینطور به دربار نمیام. تهمت به هم زدن، به خاطر این تهمت 14 سال در زندان نگه هم داشتیم، الان بگی بیا اینطور نمیام، باید اول اثبات بشه بی گناه بودم یا گناهکار بودم. اگر گناهکار بودم الان نباید بیام، اگر بی گناه بودم باید اثبات بشه. زن را خواستن، اوضاع بررسی شد، زن اعتراف کرد که انا رابطته عن نفسه انه لمن الصادقین، او پاک بود، من برش اغوا کردم. ذالک لیعلم انی لم اخذه بالغیب، تا معلوم بشه که من یوسف در غیاب توی عزیز مصر به عیال نگاه سو نداشتم. لم اخذه بالغیب، من خائن نبودم، پاک دامن بودم، این 14 سال بیگناه در زندان بودم. وقتی را که عزیز مصر سلطان بود و یوسف را به دربار راه داد، مدتی کوتاه نگذشت که عزیز مصر از دار دنیا رفت. یوسف شد همه کاره در مملکت، زلیخا از دربار رانده، فقیری بیچاره کنار خیابون نشین شد. این جریان را یه بار برای شما عزیزان عرض کردم، این نکته را دوباره تذکرن بگم، یه نکته ما بعد داره، اون نکته ما بعد نکته بسیار مهمیه. گفتن که زلیخا بناس یوسف از این بر عبور کنه، برو خود را معرفی کن، به هر حال یک زمانی این سلطان الان غلام سابقت بود، خود را معرفی کن، شاید یه عنایتی بهت کنه، از این فقر بیرون بیای. زلیخای کور پیر زن اساس‌زنان آمد، در مسیر راه یوسف قرار گرفت. یوسف که بناس عبور کنم، نگو یوسف تو قبلا غلام ما بودی، الان سلطانی، من الان که فقیرم سابقا کی بودم، اینطور نگفت، دو تا عبارت گفت. با اون دو تا عبارت یوسف ایستاد، گفت الحمدلله الذی جعل الملوک عبیدا لمعصیته و جعل العبید ملوکا لطاعته، حمد خدایی را که سلاطین را ذلیل کرد به خاطر گناه و عبدها را سلطان کرد به خاطر طاعت. یعنی یوسف غلام ما بودی، سلطان شدی، اون عفت و عصمت و پاکدامنی باعث بود. من همه کاره مصر بودم، الان خار و ذلیل گوشه خیابون نشین شدم، او گناهانم باعث بود. با این دو جمله ای را که زلیخا گفت، یوسف ایستاد، یه نگاه کرد و یه نگاه به این زنی را که اون جمال رفت، اون زیبایی رفت، اون شهوت رفت، اون بروبیا رفت، الان پیرزنی است با چشمان کور، عصا به دست، گوشه خیابان یه نگاه کرد و نکبت‌های معصیت رو در چهره زلیخا دید. یه ساعت گفت زلیخا، آیا هنوز به من یوسف اون محبت رو داری یا نداری؟ این تیکه رو خوب دقت کنید، داری یا نداری؟ گفت که یوسف به خدای ابراهیم قسم، حاضرم تمام این دنیا رو از طلا و نقره پر کنم، من بدم یه بار دیگه یه نگاه بهت بندازم. این حالتی را که الان در زلیخا پیدا شد که اگر دنیا رو از طلا و نقره پر کنم حاضرم بدم یه نگاه بهت بندازم، این نگاه نگاه شهوتی نبود، چون دیگه پیر زن عجوزه کنار خیابون نشین شده بود، شهوات رفت، جوانی ها رفت، همه چی رفت، این نگاه نگاه محبتی بود. وقتی این جمله را زلیخا گفت، یوسف فرمود که زلیخا، اگر پیغمبر آخر الزمان رو که نامش محمد هست، اگر او را ببینی، اگر او را ببینی که در جمال و کمال از من بالاتر و سخاوتش از من عظیم‌تر، اونجا چه می کردی؟ زلیخا مکسی کرد و گفت راست میگی. گفت چطور میگه من راست میگم؟ گفت چون نام این پیغمبر را بردی، محبت عظیم از این پیغمبر به قلبم عارض شد، دیدم تمام قلبم را محبت او پر کرده، از کلامت فهمیدم آنچه میگی درسته، چون به دل خودم مراجعه کردم. خب در اینجا محبتی از مظهر اتم حق تعالی به جان این زلیخا نشست. حق تعالی مظاهر زیاد داره، اعظم مظاهر حق تعالی و آینه تمام نمای حق تعالی وجود مطهر پیغمبر اکرمه. وقتی این آینه تمام نما، این مظهر اتم حق تعالی محبتش به جان زلیخا نشست، جبرائیل وحی نازل، یوسف ما خدای عالم می فرماید آنچه را که زلیخا میگه راست میگه، و با نام پیغمبر آخر الزمان محبت آمد در جانش و جان زلیخا رو محبت پیغمبر آخر الزمان پی کرده. به خاطر محبت پیغمبر آخر الزمان خداوند به تو یوسف فرمان داد که با همین زلیخا ازدواج کنی. زلیخا را منزل آوردن، دو رکعت نماز یوسف خواست، خدا را به اسم اعظمش قسم داد، جوانی و زیبایی را به زلیخا برگردوندن، با هم ازدواج کردند. این جریان را برای این نقل کرده که ببینید محبت اولیاء الله، محبت مظاهر الهیه، پیغمبر و آل با جان انسان ها چه میکنه. اینو مقدمتا انشاءالله داشته باشی تا در بحث‌های آینده. وقتی به اینجا رسیدیم، اگر بنا به معرفت الله دست پیدا کنیم، معارف الهیه را به ما بدن، کانال وصول به معارف الهیه اهل بیت اسمت و طهارتن، باید دست نیاز به دامان اهل بیت دراز کنیم، اول معارف اینها را بفهمیم، از معرفت اینها یک کانال باز کنیم به معرفت الله. این مقدمتن بدانی بر اون بحث بعدی ما انشاءالله. اگر انسان ها در دلهاشون از پیغمبر و آل خالی باشه، کانال بخوان عوض کنن، جز از جهنم جادیه سر در نمیارن. یه بزرگی رو دیدن بعد از مرگش آتش از تمام جانش شعله ور بود، گفتن فلانی در دنیا دانشمند بودی، اهل مطالعات زیاد بودی، روی شما حساب ها باز کرده بودیم، چطور شد از جهنم سر در آوردی؟ گفت میخواستم بهشت و معارف الهیه را از غیر اهل بیت به دست بیارم، از جهنم سر در آوردم. کانال اینا هستن. عزیزی در یک بیابان دید امام سلام الله علیه رو، که انشاءالله به حق مادرش زهرا باشیم و بعد از انشاءالله ظهورش را ببینیم. حضرت آمدن، روز عیدی بود، یک پیراهن عربی بلند به تن حضرت بود، یه شالی از شانه به کمر آقا کشیده بود، شال سدرنگ بود. بگه من در این حاشیه شال با خط نور دیدم طلب المعارف من غیر طریقنا بنده یا مصادق لانکارنا، هر کس بخواد دنبال معارف بره از غیر راه ما اهل بیت مساوی با انکار ماست و او بجز گمراهی چیزی گیر او نخواهد آمد. راه همین هست، بنا به معرفت الله دست پیدا کنید، از راه مظاهر ماگن وارد بشیم، اینها کانالن، اینها راهن. خود حق تعالی فرمود وقت قلعی الوسیله، با وسیله دنبال بیایید، راه وارد بشید. خب حالا که بحث به اینجا رسید، از امشب به بعد میخوام یک مقدار سیری بندازیم به طور اجمالی در معرفت الله، ببینیم معارف الهی چه معارفیه. روایتی هست در کتاب توحید، اونجا بیان کردن که وجود متحر پیغمبر احکر فرمودن که ما قلتو ولل قائلون قبلی مثل لا اله الا الله، من پیغمبر و قائلین قبل از من هم مثل لا اله الا الله نیاوردند. این روایت داره مسلم این کلام مراد این نیست، این لفظ رو نیاوردند، زیرا تمام انبیا منادیان توحید بودند و تمام انبیا عظام در طول قرنها مردم رو به لا اله الا الله ارجاع دادند. مراد این که لا اله الا الله رو من پیغمبر نگفتم، قبل از منم نگفتم، این لفظ مراد نیست، بلکه محتوای این کلام مراده که در این لا اله الا الله اونقدر محتوای توحیدی عظیم است که من نگفتم، قبل از منم نگفتم. یعنی وقتی راه دین اسلام آمد جلو، حق تعالی یک معارفی را در این لا اله الا الله به جان پیغمبر اکرم عرض فرمود که این معارف سابقا نبود. یه تعبیری بعضی ها فرمودن که اینطور بیان کردن، خود پیغمبر اکرم نفرمود، انبیای سلف هم نفرمودند، و تنها انبیای سلف نه، اولیاء الله های قبل ها هم نفرمودند. این تعبیر ظاهراً درست نیست، برای اینکه در هر زمانی که اولیاء الله هستند، در رأسشون انبیا هست، در رأس تمام انبیا هم وجود مطهر پیغمبر اکرمه. وقتی این معارف رو پیغمبر اکرم که افضل انبیاه، افضل رسول هست، او نیاورده باشه، به طب قبل از او هم که در نبوت پایین ترن، در کلاس توحیدی پایین ترن، به طب قبلی ها هم مسلم نیاورده بودن. برازا انبیای قبل جای خود، پیغمبر اکرم در این لا اله الا الله فرمودن آنچنان معارفی در این لا اله الا الله موجوده که معارف در این سطح، در این مرحله رو خود من سابقا نگفتم، انبیای قبل از من هم این معارف رو ارجاع ندادن. تو این لا اله الا الله چی خابیده که انبیای قبل نفرمودن، پیغمبر اکرم هم نفرمود، مگر با این دین جدیدی را که خدا به عالم اون معارف را اعطا فرموده. یه روایت دیگه هست از امام باقر سلام الله علیه، اونجا فرمودن ما من شیئن اعظم ثوابا من شهادت ان لا اله الا الله عز وجل لا یعدله شیئن ولا یشرکه فی الامر احد. خیلی دوا چیز مهمیه، فرمودم که هیچ چیزی از نظر ثواب به شهادت لا اله الا الله نمیرسه. اگر انسان بگه اشهد ان لا اله الا الله، در این شهادت اونقدر ثواب عظیمیه که هیچ ذکری در ثواب به اندازه این نمیرسه. لا یعدله شیئان، ذکر دیگری از نظر ثواب معادل این ذکر نیست. ولا یشرک فی الامر احد، و احدی هم شریک این شهادت نمیتونه قرار بگیره. گویی ما شهادت به لا اله الا الله میدیم، گویی شهادت به وجود مطهر پیغمبر اکرم میدیم، گویی شهادت به ولایت میدیم. شهادت به ولایت هم شهادته، به نبوت هم شهادته، به ذات اقدس الله هم شهادته. اما شهادت الله لا اله الا الله یک امر بسیار عظیمیه که احدی در این امر عظیم نمیتونه با الله برابری بکنه. پیغمبر اکرم عبد خداست، شهادت بر پیغمبرم شهادت بر عبد خداست، شهادت به ولایت هم علی ابن ابی طالب عبد پیغمبر اکرمه، شهادت برای علی هم شهادت بر عبد عبدالله مسلم، اون که هم خالق پیغمبره هم خالق علی ابن ابی طالبه، شهادت بر او اونقدر محتوا و امر عظیمی که شهادت های مادون را نمیتونه شامل بشه. حالا تا همین جای امر اون محتوای عظیمی را که در شهادت الله اله الا الله خابیده، یعنی انسان بگه لا اله، هیچ معبودی در این عالم نیست الا الله، الا ذات اقدس باری تعالی، شما را به عزت همین خدای عالم قسم، اگر دل انسان دل نباشه، اگر ظرف جان انسان آماده نباشه، اگر جان انسان محیای این گوهر عظیم نباشه، اون محتوا رو در اون ظرف میریزن. خود قضاوت کنید شهادتی را که پیغمبر اکرم فرمودن من اون معارف تا به حال نیاوردم، انبیای قبل از من هم نیاوردن، شهادت به رسالت و ولایت هم در اون مرحله عظمت نیست. این عظمتی را که تمام عظمت ها مادون این عظمتن، به هر بی سرپایی میدن، به هر آدمی میدن، آدم از هر کجا سر در بیاره باز بهش میدن. اینه اگر بنا بود که انسان ها هر کس بی مرحله راه پیدا کنن که عدم همه ما اهل معارف بودیم، که پس چرا بر عمر 40-50 سال گذشت حتی یه درخط برامون وا نکردن از اون اسرار الهیه، حتی نگاه به ما ننداختن که به ما بگن؟ شرطی میخواد، چیزی میخواد. هر کسی که نمیتونه به معارف دست پیدا کنه، برازار در حدیث قدسی خود ذات اقدس باری تعالی فرمودن که من گهگان لای بحثام این به شما عزیزا این نکته را عرض میکردم، خود خدای عالم فرمودن که به قدر ما یمیل و قلب که الا دنیا اخرج و محبتی ان قلبک، به مقداری که دلت به دنیا تمایل پیدا کنه من محبتم را از دلت بیرون میارم. چرا؟ لانی لا اجمع حبی و حب دنیا فی قلب واحد ابدا، زیرا من خداوند در یک دل دو محبت را نمیارم، یا محبت خدا یا محبت دنیا، یا محبت نور یا محبت ظلمت، ظلمت بیاد نور میره، نور بیاد ظلمت میره. اگر ما ها بناست به مقام غرب برسیم باید اهل ولا اهل محبت بشیم، اگر بناست اهل محبت بشیم باید اهل معرفت بشیم، اگر بناست اهل معرفت بشیم باید دل از اغیار خالی کنیم، تا دل دارای اغیار هست معرفت نمیدن، تا معرفت ندادن محبت نمیدن، تا محبت ندادن غرب و وصل نمیدن، وقتی غرب و وصل نیاد بود جاش میاد. اولی در این دل حب خدا را بریزن، حب شهوت بریزن، اولی در این دل حب مناجات در دل شم را بریزن، خب ریاست و درهم و دینار را میریزن، تا این دل چقدر لیاقت همونم بارش میکنند. یکی هم موقعش اینه که ثروت خود بره بالاتر، یکی هم موقعش اینه که کی شب میشه و افراد میخوابن، اتاق خلوت میشه، اهل خواب به خواب میرن، این مشغول مناجات با خدای عالم میشه. اون زمان که وضو میسازه تمام در دیوار همه تاریک و خاموشن، به نماز ما میسه، بسم الله الرحمن الرحیم، اونطور که اون داره میگه از جانش بلند میشه، در اونها تمام عالم را به او بدن بی اعتناس، کل عالم را. اینو به کی میدن؟ به کدوم جان اینو بار میکنن؟ به کدوم دهان این مزه رو میندازن؟ یا من ذکره حلم للذاکرین، ای کسی را که ذکرت برای ذاکرینت شیرینه، واقعا لذت میبرن، واقعا کیف میکنن. این زمان قطع الرجال که سابقا عزیزانی بودن شبهای هفته را تقسیم میکردن، امشب شب رکوع، فردا شب شب سجود، فردا شب 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 قیام، شب قیام و رکوع و سجود به معنا نماز را میبستن، سوره های بزرگ میخوندن، شب را به قیام تقسیم میکردن، شب را به رکوع تقسیم میکردن، شب را به سجود تقسیم میکردن. نه کجا رفتن اینا؟ سبحان رب العظیم و بحمده، سبحان رب الاعلا و بحمده، اینا چی میدیدن؟ چی حس میکردن؟ به جا چه مزه اینی آمد که دل نداشتن از سجده یا دگو سر رو بردارند؟ خب به هر کس که نمیدن اینا، به نالای خاک نمیدن، کار میبره این. یه روایت دیگه هست از وجود مطهر پیغمبر اکرم، خدای عالم به حضرت موسی وحی فرمود، قال الله جل جلاله لموسی، به موسی وحی که یا موسی، موسی من، شما رو به جان زهرا دقت کنید، این روایت چی میخواد به ما بگه؟ محتوای روایت اونقدر سنگینه، گاهی ما هم میخوام یه روایت رو از عربی به فارسی معنا کنیم میمونیم توش، چون در خود اون کلام عربی یه لطافتی هست، بخواد به معنای فارسی هر چی بخواد بگه اون لطافت رو نمیتونه برسونه. گاهی یک کلمه کوتاه دو سه کلمه ایه در مورد یه منبر صحبت کنه تا ایده با چی میخواد بگه. قال الله جل جلاله لموسی، خدای جل جلاله به موسی کلیم اللهش اینطور وحی فرمود، یا موسی، ای موسی من، لو ان السماوات و آمریهن و العربین سبع فی کفتن و لا اله الا الله فی کفتن ما لد بهنه لا اله الا الله. این خیلی حرف دوشه. فرمودن اگر آسمان ها و افرادی را که مأمور امران و آبادی آسمان ها هستند، این یک، و اگر زمین ها و افرادی را که مأمور آبادی زمین ها هستند، این آسمان ها و زمین و مأموران امرانشون همه رو توی کفه بگذارن، لا اله الا الله رو توی کفه دیگه بگذارن، یه ترازو قرار بدن، این لا اله الا الله سنجینی میکنه بر آسمان ها، بر زمین ها، بر افرادی را که مأمور آبادانی اونا هستند. اینا به شما عزیزان یقیناً بگم این معنا را نه خود من نه شما درک نمی‌کنید، کسی هم برش نخوره. چرا؟ برای اینکه دید ما تا کجاست؟ خیلی خیلی دید داشته باشیم قوم رو، نه ایران رو، نه آسیا رو، نه کره زمین رو، برو بالاتر مزدور شمسی رو، برو بالاتر کهکشان شیری رو، باز چی؟ دیگه موندیم دیگه. در حالی را که تمام آنچه بالای سر میبینیم از کهکشان های تا الان میلیارد ها کهکشان را فهمیدن، همه همه مال آسمان اوله. حالا چند تا کهکشان، چند میلیارد کهکشان برها هست که این باید بهش برسه، همه همه مال آسمان اوله. آسمان اول نسبتش به آسمان دوم نسبت یک ذره خاک به یک بیابان بسیار وسیع. خب این مال آسمان دوم. نسبت آسمان دوم به آسمان سوم همین نسبت، یعنی آسمان دوم یک ذره کوچک، آسمان سوم بیابان بسیار وسیع. آسمان 3 به 4 همین نسبته، 4 به 5 همین نسبته، 5 به 6 همین نسبته، 6 به 7 همین نسبته. کی در پیشو داره؟ این یک. آمریهن مأموران عمران آسمان ها ملائکت الله هستن. این همه آسمان ها، این همه ملائکت الله که در روایت داره به اندازه جای قدمی، جای قدم در آسمان ها پیدا نمی کنید که خالی باشه مگر ملکی مأمور از کار افتاده. تمام اینها توی کفه بگذارید، لا اله الا الله توی کفه دیگه بگذارید، اون معارفی را که در لا اله الا الله خوابیده سنجینی میکنه بر این آسمان های هفتگانه، زمین هفتگانه، کل ملائکه، تمام موجوداتشون. این چه معارفیه؟ در بسته به شما یه جمله عرض کنم، ذات اقدس الله بی نهایت، معارف هم بی نهایت. هر کسی به اندازه ظرف خودش میگیره، تو یه کاسه یه کاسه، تو یه لیوان یه لیوان، تو یه حوض یه حوض، تو یه دریا یه دریا، هر کس به اندازه ظرف خودش میگیره. اونقدر این لا اله الا الله محتواش عظیمه، چون محتواش معارف خدای بی نهایته. آسمان ها و زمین از دم همشون محدودن، کجا محدود معادل بی نهایت میخواد بشه؟ امکان نداره. یه روایت دیگه هست که دقت کنید، جاء عن الباغ سلام الله علیه، جاء جبرائیل سلام الله علیه الى رسول الله، جبرائیل آمد خدمت پیغمبر اکرم، فقال یا محمد، ای محمد رسول الله، توبا لمن قال من امتک لا اله الا الله وحده وحده وحده. این روایت جبرائیل به پیغمبر اکرم نازل شد، ای رسول ما خوش به حال کسی از امتت که اینو بگه، بگه لا اله الا الله وحده وحده وحده. این چی میخواد بگه؟ این دوتا احتمال داره. یه احتمال این که لا اله الا الله با 3 وحده بعد از اون، این خود یک ذکر خاصه که این ذکر خاص یه اثر خاصی هم داره. لذا در روایات ما فرمودن که از کار را اینطور بگید، راوی نسه امام سلام الله علیه میره میگه آقا من فلان حاجت دارم، یه دعا یادم بدید من اون دعا رو بگم به حاجتم برسم. آقا فرمودن که بگو یا مقلب القلوب، چند تا نکته گفتن بفرانی که بعد اینجور دعا کنید. حالا بگو من چی گفتم؟ گفت که فرمودید که یا مقلب القلوب والابصار، گفت دست نگهدار، خداوند مقلب القلوب والابصار هست، اما تو یا مقلب القلوب بگیر نگو، آنچه من گفتم بده همونو بگو، چیزی زیادی روش نیار. از کار به فرم خاصی اثر خاص دارن. این لا اله الا وحده 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 یه ذکر خاصیه با اثر خاصی، این احتمال داره. یه احتمال دیگه هم داره، اون احتمال چیه؟ لا اله الا الله وحده وحده وحده، وحده اول توحید در ذاته، وحده دوم توحید در صفاته، وحده سوم توحید در افعاله. یه خوش به حال افرادی از امتت که لا اله الا الله رو بگن، در جانشون هم توحید ذاتی بیاد، هم در جانشون توحید صفاتی بیاد، هم در جانشون توحید افعالی بیاد. اگر کسی از امتت این سه توحید به جانش نشست جدن خوش به حال او. لا اله الا الله. من که به این درک نرسیدم، شما رو نمیدونم. آیا باورمون شد که تا اینجای عمر خیلی علکی در رفت؟ ها؟ این باورمون شد که تا اینجای عمر رو تو مسیری که بنا بود باشی نبودیم، جای دیگه بودیم. دار معروف آبادی شهر از کوچه هاش پیداست. این حالی را که ما داریم، این حال حال اهل توحید نیست. این حال اون حال نیست که توحید و در کتاب ها چهار بخش کردن: توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در افعال، توحید در عبادات. که توحید در عبادات مال ما مکلفینه، توحید ستای قبلی مال ذات اقدس باری تعالاست. اینم حالا بهتون بگم، اگر بناست به توحید در ذات، به توحید در صفات، به توحید در افعال اگر بناس برسیم، باید توحید در عبادت را خوب بیاییم بالا. این کانال بقیه میشه. اگر شما را یافتند که واقعا اهل عبودیتید، اگر شما را یافتند در عبودیتاتون به غیر اعتنا ندارید، اگر در جانتون یافتند که دنبال خدا میگردید، اگر این در شما دیده شد، حالا میارن این دل را پاک میکنن. هم توحید در ذات میاد، هم توحید در صفات میاد، هم توحید در افعال میاد. اون که این سه توحید را به او دادند دیگه تو آسمان ها رهاش کنن. لا اله الا الله. توحید در ذات یعنی قالوا ربنا الله، دنبال غیر نریم. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای مردم، خدایی را عبادت کنید که خالق شماست، دنبال این خدا بگردید، دنبال غیر نگردید. این توحید در ذاته. توحید در صفات انشاءالله فراشب من عرض خواهم کرد. صفات الهی این ذات، ذات الهی این صفات. صفات زائد بر ذات نیستن، با ذات اقدس عینیت دارن. این توحید در صفات. توحید در افعالم، همه کاره عالم وجود ذات اقدس باری تعالی. برگی از درخت نمیفته مگر فرمان خدا روی آن باشه. جنبنده از جا نمی جنبه الا اذن الهی در کار باشه. تمام حرکت ها به اراده او، تمام سکون ها به اراده او، همه کاره عالم ذات اقدس الله، مسبب تمام اسباب عالم ذات اقدس الله. اگر او بخواد سببی، سببیت رو نشون میده. اگر او نخواد، سبب نمیتونه اظهار سببیت کنه. اگر جان ما بی مطلب دست پیدا کرد، در خانه غیر پیدامون میشه. تمامی بدبختی ما اینه که به خود خدا نشناختیم، خدا رو نشناختیم. به این معارف دست پیدا میکنیم، میرسیم، اما حیف که خیلی هاشو بعد مردن میرسیم، نه قبل مردن. جلوه عظمت الهی به جان ما مینشینه، اما بعد مردن. عظمت اهل بیت جلوه هاش به جان ما مینشینه، اما بعد مردن. راوی میگه یعنی مرده ها رو خواب دیدم. از نکن آقا ابو عبدالله بود، گفتن که عمر چه خبر؟ گفت قیامت جلوگاه عظمت آقا ابو عبدالله. دنیا کی حسین شناخت؟ اونجا جلوگاه عظمت ابو عبدالله. ابو عبدالله خان بگه این کلام دوران واحد، همه دوره واحدن، جلوه حق بودیم جلوه دیگریه. خدا یا تو رو به حق ابو عبدالله قسمت میدیم این معارف را که در روایات ما آمده در رابلای احادیث بیان کردن به باور جانمون به حق حسین در بیار انشاءالله. لا اله الا الله. یه صلوات هم بفرستید. مثل امروزی جناب زینب کبرا وارد کربلا شدند، وقتی ابا عبدالله به کربلا رسیدند فرمودند که به اهالی این منطقه بگید نام این منطقه چیه. آقا این منطقه را نینوا میگن، نام دیگه هم داره این منطقه را قادسیه میگن، نام دیگه هم داره این منطقه را قاضریه میگن، نام دیگه هم داره این منطقه را کربلا میگن. تا نام کربلا آمد آقا فرمونه اعوذ بالله من کربن و بلا. آی عزیزان من، شترها را همینجا بخوابانید، اینجا محل شهادت ما و محلیست که ما در این منطقه در خون خود باید بغلطیم. زینب کبرا آمد، برادر حسین جان این چه منطقیه که وقتی در این منطقه وارد شدن حاله غمی به جان من نشست. خواستن زینب را از اسب پیاده کنن، یه آقای آمد جلو، زانو پله کرد، زانو آورد بالا، زینب پا روی زانو این آقا گذاشت. یه جوان دیگه آمد جلو، دست این خانوم را گرفت، با عزت و جلال این خانوم را پیاده کرد. دیگری آمد جلو، چادر خانوم را تکون داد، گرد و غبار از چادر این خانوم پاک کرد. یا لعجب، این خانوم کیه؟ این طور با عزت دور او را گرفتن. و این خانوم زینب و کبرا خواهر حسینه. اون آقا که زانو بالا آورده این جناب ابوالفضل برادر حسینه. اون آقا که دست خانوم را گرفته جناب علی اکبر پسر حسینه. اون که چادر خانوم را تکون داد گرد و غبار را بریزونه اون قاسم برادرزاده حسینه. با این عزت و جلال زینب آمد برای میدان کربلا. آی آسمون چرا خراب نشدی تو؟ چطور آسمان و زمین ناظر این صحنه بوده که همین زینب کبرا روز 11 محرم وقتی بنا بود سوار بر مرکب بشه یه نگاه به قتلگاه انداخت حسین، ابوالفضل، علی اکبر، زینب میخواست سوار بر مرکب بشه. کجا هستن اونها که زینب را کمک میکردن؟ نه صدا از حسین بلند شد، نه صدا از ابوالفضل بلند شد، نه صدا از علی اکبر بلند شد. در این حال بود که شمر ملعون آمد جلو، یه نهیبی زینب به چور نشست، زینب آمد سوار بر مرکب شد، حرکت کردن. اینا نجیبا اهل بیت و از لابنای کشته های قتلگاه عبور دادند تا این لحظات آخر هم یه نگاه بندازند این دلها بسوزه. زینب کبرا دگاه دیگه زن و بچه ها طاقت نیومدن، از بالای مقبال عزیزی میرفت به آغوش میگرفت زینب آم عزیز زینب بدنها را یا به سو میشناسن یا به لباس. عزیز زینب سر سنگ و نیزه ها سنگ و نیزه ها را کرد، یه بدن بیریدا کرد. انت اخی و امی، آیا حسین زینب تویی؟ آیا پسر مادر من تویی؟ آمد اینجا ای را از ما بپذیر.